گفتمان آموزشی و همین گفتمان رسانه‌ای که الان حضرت عالی و مجموعه‌تون دارین یک گفتمان رسانه انجام میدین در حوزه اقتصادی. ما در اصل این 8 سرفصل به عنوان دکترین اقتصاد مقاومتی مطرح کردیم و گفتیم که اگر این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملی بشه و بهش عمل بشه، ما واقعا اقتصادمون از بحران خارج میشه.
آقای عباسی عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع کنم، خیلی نکات مهمی رو گفتید، اما این سرفصل‌هایی که در قالب دکتری مطرح کردید چقدرش تو چند سال گذشته اصلا حرکت شده به سمتش، نگیم پیاده شده؟
بله.
چند تاش؟
بله ما تو
مثلا بگید دو تا سه تا، اصلا نمیخواد بگید کدوم مهم، چون شرمنده ها شنیدن.
بله دقیقاً
به طرف بگم... چند تاش حرکت شده؟
آره تو اینا حداقل 25% حرکت شده.
مثلا میشه اون مهمترینش که به سمتش حرکت شده داره اسم آره، ببرید؟
تولید داخل خوب بهش توجه شده. خب. ما خیلی خودکفا شدیم. من یادم هست همین مثال رو میخوام بزنم، قبل از کرونا همون اوائل کرونا بحث شد، ما اومدیم کارخونه های الکل، تولید الکل، شوینده ها رو صدا زدیم، وزارت دفاع، بسیج سازندگی، ستاد اجرایی فرمان امام، همه اینا رو طی یه جلسه در همین انجمن،
آخه اونا رو مجبور شدیم این کار رو بکنیم.
بله. گفتیم که آقا ما الان بایستی هر خونه و هر کارگاه تبدیل بشه به مواد در از بهداشتی.
آقای عباسی به این سمت حرکت نکردیم. بله. جبر کرونا باعث شده ما به این سمت
دقیقاً خود یعنی عامل باعث شده، یعنی
به سمت تولید نرفتیم. بله. به سمت تولید
ما الان تحریم ما رو الان وادار کرده که این کارو بکنیم.
آخه تحریم اقتصادم خیلی شفاف کرده. بله. قاچاق رو بیشتر کرده. بله. اقتصاد رو زیرزمینی کرده.
بله.
فرار مالیاتی رو بیشتر کرده. خب تحریم این ضرر هم زده دیگه،
زده، ولی از اون ما باعثیم خودکفا بشیم تو خیلی از مقولات تولید.
آقای عباسی خودکفایی تو دنیای امروز فقط شاید مثلا تو حوزه امنیت غذایی معنی داشته باشه، برای اینکه تو یه چیزی رو تولید میکنی هزینه تولیدش بالاست، اما یه چیزی رو تو تولید میکنی یه چیزی رو یه کشور دیگه، تو برای چند کشور تولید میکنی اونم برای چند کشور، هزینه تولید میاد پایین. الان با تورم تولید ما 95%، خب خودکفایی به قیمت گران شدن تولید هم منجر شده دیگه.
خودم چون تخصصم در حوزه نفت و گازه، واقعا ما در بحث‌های تخصصی نفت و گاز مثلا یه روزی ما مثلا شیر ول همین کنترل ولوا رو وارد می‌کردیم، ولی امروز خودمون ساختیم. بلد. اینجا باعث شد که خودمون خودکفا بشیم.
ممنون از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر عباسی. آقای دکتر امینی؟
بله آقای دکتر عباسی.
زنده باشید. ببینید آقای دکتر امینی، یعنی یه نگاه وجود داره به اینکه ما وقتی سرفصل می‌دیم برای رشد اقتصادی، سرفصلی میدیم برای ارتقاء سواد اقتصادی و مالی مردم، دولت‌ها تره خورد نمی‌کنن براش و اصلا این دکترین‌ها رو تو برنامه‌ریزی‌هاشون جا نمیدن. یه وقتی میگیم آقا دلشون می‌خواد این اتفاق بیفته اما شرایط فعلی کشور این اجازه رو نمیده، خب این اتفاق تو خانواده هم میفته. یه خانواده یه روز داره و برنامه‌ریزی می‌کنه زندگیشو جلو می‌بره، یه روز نداره با قناعت سعی می‌کنه این مسیر رو طی بکنه. ما الان درگیر کدوم یکی هستیم؟ توجهی نمیشه آمدن یا نه توجه میشه اما دست ها بسته است برای اینکه ما بتونیم فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی رو تو جامعهمون رواج بدیم، یعنی تبدیلش کنیم به یک رفتار فرهنگی که مردم تو شرایط سخت خود به خود خودشون برن به سمت قناعت، مثل دوران جنگی که ما شاهدش بودیم و درگیرش بودیم و مردم قناعت میکردن و همراهی هم میکردن. کدومی که از این حالت ها الان تو جامعه ما، تو فرهنگ ما و البته دولت های ما حاکمه؟ آقای دکتر امینی.
بله ببینید، حالا بس یه مقدار از اون سواد رسانه خارج شد، علی دوره شما حالا خوشبختانه برش گردوندین به اون محور اصلی که حالا بحث امروزمون هست. من هم میپذیرم. ببینید اینکه دولت ها نخوان یه کاری رو بکنن، نه واقعا خیلی از وقت دولت ها و مجموعه حاکمیت به دنبال رفع برخی از مشکلاته، ولی همین بودجه که شما اشاره کردید توی 10 سال 10 برابر شده.
بله.
الان ترکیب هزینه ها و اون مقدار پولی که مال سرمایه گذاری یا همون تملک دارایی هاست رو نگاه کنید.
بله.
بعضی وقتا همین که بتونه تأمین نیازهای اولیه و حقوق و دستمزد و نمیدونم یارانه ها و اینا رو انجام بده، این خیلی هنر تا اینکه حالا تازه بخواد به فکر آینده و دورنما و سرمایه گذاری و زیر ساخت ها اینا، اونها دیگه خیلی میگه توی مراحل بعدی. گاهی وقتا ما تو ضروریات موندیم. این یکی از نکات ها.
آقای دکتر امینی، نخواه نکته اینجاست که اقتصاد مقاومتی برای همین شرایط دیگه.
دقیقاً.
یعنی ما اقتصاد مقاومتی رو برای همین شرایط رای دادیم.
آره من حالا میخوام اینو پیوند زنم به اون سوال رسانه‌ای جناب آقای راسته.
بله خواهش میکنم.
که با بله اگه ما اون فهمش شما که دولت ها فرض کنیم واقعا میخوان یه کاری بکنن ولی یه شرایط خاص محدودیت هاست، تحریم هاست، شرایط سخت جنگ اقتصادی، همه اینا رو میپذیریم.
بله
ولی ما اینجا باید همین فرهنگ سازی رو بکنیم که همین دولت ما چه مؤلفه‌اش به درد سواد اقتصادی من فرد عادی توی خانواده میخوره. آیا نرخی که دولت الان میاد 23,000 تومان نرخ تسعیر میذاره برای سال آینده روی زندگی من تأثیرش چقدره؟ اگه حداقل حقوق را 4.5 گذاشت یا معافیت مالیاتی را مثلا 2 تا 5 میلیون تومان گذاشت چه تأثیر تو زندگی من خانواده داره؟ یعنی اینها حداقل ها را اول برای یه خانواده ترسیم کنیم. اگه دولت کسری آورد و این کسری را از طریق استقراض یا چاپ پول یا الان مدلی رفت چقدر روی تورم سال آینده من و کاهش قدرت خرید من و خانواده تاثیر داره؟ من نمیگم بیام کل حالا بودجه و اون به قول فرمایش های دکتر عباسی که بعضی از دکترین ها تو اون دکترین اقتصاد مقاومتشون اون محورهای بزرگ رو بگیم. نه خیلی ساده، تو سواد اقتصادی انتظار اینه که یه فرد توی این جامعه ما اثرات این بودجهی که الان دولت داد به مجلس و انشالله حالا توی یه یکی دو ماه آینده هم بحث میشه توی سطح صحن مجلس و بعد هم دیگه حالا برای تصویبش، این چه تأثیری تو زندگی آینده، تو زندگی یه سال آینده ما داره؟ اینها چند تا مؤلفه شو من نمیخوام خیلی هم حالا علمی و وارد اساس بودجه بشیم. یه نکات دیگه فرمایشی گفتید مثلا حمایت هایی که از تولید داخلی میشه، اون موارد و مثلا مان زدایی هایی که شعار امساله، چقدر این مان زدایی ما تونستیم کار بکنیم که اقتصاد خانواده تقویت بشه، اقتصاد مثلا فعالیت های خرد و تولید های کوچیک یا تولید های کلان فرق میکنه اشتغال ما تامین بشه؟ اینها همین الان توی سواد اقتصادی فرد باید دورنمای از اشتغالش داشته باشه.
بله.
این شغلی که انتخاب کرده تا 10 سال آینده تامین معاشش میکنه یا نمیکنه؟
بله.
خب این کجا داره خودش رو نشون میده های جناب دکتر راستی؟
بله.
دقیقاً توی این تحلیلایی که دیگه باید بشینه و یه فرد. پس اگه ما این بحث سواد رسانه‌ای که فهمودین امروز محور بحثمون قرار بدیم به عنوان یک کار فرهنگی و یک کار خوب، من به نظرم اینه که این مدل مؤلفه ها که توی اقتصاد مقاومتی هست، تو اصلا من میگم توی پایداری اقتصادی یه جامعه تو هر تنشه که براش پیش میاد، حالا یه موقع جنگ اقتصادی، یه موقع تحریم، نمیدونم هر مدلی که پیش میاد، اگه اینها فکر بشه و آروم آروم اون سواد اقتصادی جامعه ما بالا بره، قطعا به نظر من روی سرمایه اجتماعی جامعه ما هم تاثیر میذاره، اعتماد متقابل بین مردم و دولت هم تاثیر میذاره، رفتارهایی که روی انتظارات تورمی را یه مقدار خونسا میکنه، رفتارهایی که توی حالت سوداگرانه تو بازار به قول من واسطه گری هست و بسیاری از پولای جامعه ما داره توی این بازار نقش ایفا میکنه برای یک درآمد زودگذر، اقتصاد ما رو داره تحت تاثیر قرار میده، به نظر من یه مقدار میتونه تعدیل کنه اگه درست انجام بدیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر محسن امینی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد، براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. منم برای شما و همه عزیزان عرضی سلامتی دارم.
سپاسگزارم. خداحافظ. آقای دکتر عباسی، اگر بخوایم در قالب جمع‌بندی اشاره بکنیم به نتیجه کاری که در طول چند سال گذشته با تشکیل انجمن فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی انجام دادیم، درسته کار فرهنگی یک کار فرآیندی است، زمانبر، انتظار نتیجه زود بازده دادن ازش انتظار به جایی نیست، اما اگه بخوایم جان کلام رو بگیم که در این حوزه چه کاری صورت داده شده که در سطح کلان در جامعه و خانواده دیده شده باشه چی میتونه باشه؟ چون سیاست‌های دولت‌ها، دولت‌های مختلف با هر رویکردی به نوعی مردم رو برده به سمت این که خب کجا سود آنی میده که این کاهش قدرت پول من جبران شه. مردم میرن سکه میخرن، حالا اونایی که دارن چه میدونم طلا میخرن، ارز میخرن، خودرو میخرن، تقاضاها شکل سرمایه پیدا میکنه، این سیاست ها خود به خود مردم رو میبره به اون سمت. حالا ما باید اینو برگردونیم، باید کاری کنیم که این فرهنگ به اون سمت و سو حرکت کنه. تلاش شما چقدر شد و کجاها تونسته اصلاح بکنه. خودتون نتیجه کارتون کجاها مثبت می‌بینید؟ گرچه کار شما کار ارزشمندیه ها، میخوام بگم کجاها شما نتیجه رو مثبت می‌بینید؟
ما یه موضوعمون رو بحث این بود که واقعا چون بیشترین پول و سرمایه تو بانک‌ها بود،
بله،
مدتی پرداختیم به بانک‌ها که بانک‌ها بیان تو مسیر تولید،
درست،
یعنی اگه وام‌ها نمیدونم مسائل موارد اختصاص داده میشه تو مسیر خودش قرار میگیره. یکی از کارهای موفق ما بود که کم کم به این سمت رفت که وام ها در جهت مسیر تولید قرار بگیره و بره اون سمت. نکته دیگه اینه که ما همیشه از دولت هم مطالبه گری کردیم، نمیدونم دولت بایستی به اصطلاح خودمون فرش قرمز جلوی سرمایه گذاران داخلی، حالا خارجی به خاطر تحریم که نمیان هیچ، همین سرمایه داخلی رو اگر ما ساماندهی بکنیم، فراخوان بزنیم و همه بیان، منتها موانع زدایی کنیم، این موانع رو سر راینا برداریم،
یعنی مجوز رو راحت بدیم،
راحت بکنیم، زنجیره دادن مجوز را خیلی راحت‌تر و سریع‌تر و تغییر نگاه در از خانواده و اتکای خانواده ها به اقتصاد و همچنین مبتنی بر این که ما از حوزه نفت بیاییم به سمت غیر از نفت، یعنی اقتصاد و درآمد در از غیر از نفت بیاییم بیشتر بپردازیم که این بحثش هم تقریبا شروع شده، در از مبتنی بر یه اقتصاد درونی، یعنی درونزا که میگیم،
بله،
حرکت بکنیم، یقینا ما موفق خواهیم شد. یعنی ما منابع مالی و منابع انسانی که در اصل مدیریت میکنیم، منابع مالی اگه به این دوتا خوب توجه بکنیم سر جای خودش قرار میگیره، مشکلات معل میشه. یک مدیریت انسانی، منابع انسانی، بله، دو منابع مالی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی عباسی لرکی، دبیرکل محترم انجمن فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، از اینکه مهمان برنامه چالش بودید بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. منم تشکر میکنم، همه رو به خدا میسپارم.
و شما هموطنان عزیز هم متشکرم که برنامه چالش رو گوش کردید. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
برای این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش. دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو.
شیرم به خون نشست دوباره
می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو. دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش. دوباره میبخشیم شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خیش.
قدرت در ساختار،
قدرت در ساختار،
استوری تا استراتژی،
استوری تا استراتژی،
طرح آینده،
طرح آینده،
ورود به بازارهای توانمند،
ورود به بازارهای توانمند.
رادیو اقتصاد،
رادیو اقتصاد
FM
98 مگاهرتز،
به امید فردایی بهتر،
ایرانی سربلند.
تعاون، نقدینگی،
ترازنامه،
یارانه،
ارزش افزوده،
همه و همه در فرهنگ لغات اقتصادی. وقتی از انحصار حرف میون میاد، اولین چیزی که به نظرمون میرسه محدود بودن یا مخصوص بودن امری به کسی یا چیزیه. در اقتصاد هم مفهومی شبیه به همین موضوع رو داره و به تمامی کارهایی گفته میشه که مستقیماً توسط دستگاه اداری دولت اداره میشه. به عبارت دیگه عبارت است از محدود شدن ساخت، فروش، توزیع، مصرف و خرید کالا و خدماتی به دولت. انحصار یا در اختیار گرفتن بازار فروش و یا بازار خرید کالا و خدمات در مقدار اون و قیمت اون تأثیر میذاره. انحصار مزایا و معایبی رو هم داره. از جمله این مزایا میشه گفت تولید به طرز مؤثرتری در دست انحصارگران صورت میگیره و مضرات رقابت ناقص دفع میشه و کالاها یک دست و یک نواخت و قالبی عرضه میشه. از معایب انحصار هم اینه که مصرف کننده استثماری میشه و قیمتها بالاتر و تولید کمتر از قیمته. همچنین فقدان رقابت هم ممکنه از رقابت به کارای بیشتر کم کنه. انحصار انواع اقسام مختلفی داره که به عنوان گزیده با چند نمونهش آشنا میشیم. انحصار تجارت، انحصاری مبتنی بر امتیاز خاصی که مقام صاحب صلاحیت عمومی به یک شرکت بازرگانی خصوصی میده تا طبق اون تجارت میان کشور امتیاز دهنده و هر منطقه کشور دیگر رو به انحصار در بیاره. این گونه شرکت ها در قرن 17 و 18 فراوان بود و مشهورترینش هم کمپانی هند شرقیه که انحصار تجارت بین بریتانیا و هند رو در دست داشت. انحصار تبعیضی اینه که تولید کننده انحصاری قیمت‌های متفاوتی رو برای یک کالا و یا خدمات مشخص به مصرف کننده های مختلف تحمیل می‌کنه. انحصار شخصی وضع انحصار فروشی که به علت شهرت فردی براش ایجاد میشه. انحصار فنی انحصاری ناشی از وضعیتیه که یک تولید کننده میتونه بدون رقابت کالاهایی رو تولید کنه و به فروش برسونه. انحصار مالی، انحصار دولتی برای افزایش درآمد پولی مانند انحصار قند و شکر. از این قبیل دایره انحصارات وسعت زیادی هستش و برای گفتن تمامی انواع انحصار به ساعت‌ها صحبت احتیاجه و ما به همون مشت نمونه خرواره کفایت می‌کنیم و ازش رد می‌شیم.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیته ایزوفام، بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات، چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
هشتگ خبر.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد.